بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی شبهات و اشکالاتی بود که بر برهان نظم وارد شده است. چند تا از این شبهات یا اشکالات را که توسط دیوید هیوم طرح شده بود قبلا بررسی کردیم و آنها پاسخ دادیم. اشکال دیگری که مطرح شده و در جلسه قبل از تعطیلات مطرح کردیم بر اساس نظریه انتخاب طبیعی که توسط داروین مطرح شده، یعنی داروینیست، بر اساس این نظریه است. حاصل اشکال این شد که بر پایه نظریه انتخاب طبیعی بدون نیاز به وجود یا فرض وجود فاعلی دارای قصد و دارای اختیار و انتخاب میتوان وضعیت نظمی که در عالم به خصوص در موجودات زنده حاکم است را تبیین کرد، اما نیازی به فرض ناظم بیرونی، یعنی جدای از خود عالم طبیعت که دارای عقل و علم و قصد و انتخاب بوده باشد، نداریم. زیرا نظریه انتخاب طبیعی که یک نظریه علمی است، چگونگی تکامل موجودات زنده را بیان میکنه بر اساس اسباب و عوامل طبیعی، و ما نیازی نداریم که سبب یا اسباب ماورای طبیعی را در نظر بگیریم یا فرض کنیم. یک تحولاتی در موجودات زنده و به خصوص در ژن‌هایی که حامل و عامل وراثت هستند رخ می‌دهد و اون تحول و تکامل دگرگونی که به صورت جهشی واقع می‌شود در فرایند زمان در اثر تنازع در بقا، اونی که شانس بقا دارد می‌ماند و اونی که شانس بقا ندارد از بین می‌رود و در نتیجه انواع مختلف موجود زنده که الان ما میبینیم هستند، چون جریان تنازع در بقا را پشت سر گذاشتن، تونستن مقاومت کنن، بمانند، خودشون را با شرایط محیط و زندگی منطبق کنن. پس دو تا عامل اساسی در این نظریه مطرح است: یکی جهش، یعنی اون تحولی که ناگهانی در ژن‌های عامل وراثت رخ می‌دهد، لذا یک دگرگونی خاصی در موجود زنده به وجود میاد، و بعد هم در مقام واقعی در متن زندگی طبیعی که بحث تنازع در بقا مطرح می‌شود، اون موجوداتی که می توانند باقی بمانند و با محیط منطبق بشوند می مانند و در نتیجه تکامل و تحول در موجودات زنده به این صورت رخ می ده. خلاصه فرایند زندگی و زیست و حیات یک فرایند طولانی است، میلیون ها یا میلیارد ها سال بر آن گذشته و از ساده به پیچیده منتقل شده، یعنی از موجودات تکسلولی و ساده به مرور زمان بر اثر این دو عاملی که گفته شد، یعنی عامل جهش و عامل انطباق با محیط یا همون انتخاب طبیعی، به این وضعیتی که الان ما داریم مشاهده میکنیم انجامیده بودی که تثبیت شده. خب تولیدم زیاده دیگه، یعنی تولیداتی که در موجودات زنده است خیلی زیاده و همه اینها نمیتونن بمانن، برای خاطر اینکه مواد غذایی برای آنها در طبیعت به قدر کافی نیست. اما برای آنهایی که بهتر میتونن خودشون را با محیط منطبق بکنن، برای آنها یعنی آنها شانس زندگی پیدا میکنن و اون بقیه هست میشن، یه قربالی به اصطلاح در طبیعت رخ داده، رای رخ میدن. این که حالا حتما بایستی کمتر بشن دیگه چنین چیزی نیست. بله بستگی به شرایط داره. مثلا در محیطی که بینایی، قوه بینایی لازم هست، اون موجودی که دارای این قوه نباشه خود به خود از بین میره در اون محیط ها. احسن. اما حالا اگر یک محیط دیگری باشه که زندگی امکان پذیر است بدون داشتن قوه بینایی، مثلا در تاریکیه، زندگی کردن در محیط روشنایی قوه بینایی میخواد برای اینکه ببینه و طعمه خودش را به دست بیاره، شرایط زندگی را بشناسه و با اونا منطبق باشه. اما اگر در یک محیط تاریکی قرار گرفت که هیچ نور نیست، اونجا دیگه قوه بینایی نمیخواد. یعنی لذا ممکن است که همون موجودی که در روشنایی بدون قوه بینایی از بین میرود، همون اگر در یک محیط تاریکی قرار گرفت بتواند موفق بشه بماند. یعنی باز تفاوت شرایط ایجاب میکنه. ولی در شرایط واحد اگر نتواند خودش را با محیط منطبق بکند، علل قاعده به حکم یعنی جبر شرایط زیستی باید از دور خارج بشه. اما اینکه از کل کره زمین یا از کل محیط طبیعت حذف بشه، نه، منش این نیست. حداقلش این است که در اون شرایطی که این و این ابزار را یا این عضو را یا این خصوصیت را بایست داشته باشه، اگر نداشته باشه از بین میره، اونجا از بین میره. این معنیش این. خب الان این اصل اشکاله که در جلسه قبل هم خدمتون مطرح کردیم، از منبع هم گفتیم که اینا تقریر کردن این شبهه و این اشکال را در کتاب عقل و اعتقاد دینی صفحه 154، کتاب خدا در فلسفه صفحه 84 و 85 و کتاب علم و دین صفحه 111. خیلی از جاها این شبهه مطرح شده، حالا این دوست منبع را بنده چون هر سه تا منبع قابل اعتباری هستن عرض کرد. اما پاسخها و یا راه حلایی که توسط دانشمندان و متکلمان یا فلاسفه چه اسلامی و چه غیر اسلامی به این اشکال داده شده، ببینیم چیست. اولین پاسخ، حالا این که ما بگیم اولین، نه این که به لحاظ تاریخی اولین پاسخ بوده باشه که طرح شده باشه، طبق این نظمی که الان میخوام بیان بکنیم، اولین پاسخ این است که این پاسخ را هم البته در جلسه قبل اشاره شد، یادآوری میکنم که قانون انتخاب طبیعی نهایت کاری که میتواند بکند از نظر علمی این است که نحوه پیدایش انواع مختلف موجودات زنده، چه نباتی و چه حیوانی را تبیین میکنه. بیش از این کاری نمیتواند بکند. اما اینکه چطور شد که موجودات بیجان در قدم اول، یعنی اون وقتی که حالا هر وقت بود که پدیده ی حیات ولو به صورت تکسلولی به وجود آمد، قانون طبیعی چطور میتواند نحوه چگونگی تبدل یافتن مواد بیجان یا موجود بیجان را در طبیعت به موجود زنده تبیین بکنه؟ این دیگه از عهده قانون طبیعی، قانون انتخاب طبیعی برنمیاد. قانون انتخاب طبیعی یا نظریه داروینیست، نظریه تکامل انواع، یک قانون زیست شناختی است. یعنی بستر و موضوعش موجود زنده است. اول باید موجود زنده ای وجود داشته باشد تا نظریه انتخاب طبیعی چگونه تحول در موجودات زنده را بیان بکنه. یک سوال قبل از این مطرح می شود، قبل از وجود حیات یا موجودات زنده است. اون سوال این است که اصل حیات یا پدیده حیات چگونه به وجود آمده؟ قانون انتخاب طبیعی رو نمیتونه تبیین بکنه. این پاسخ را چنان که در جلسه قبل هم خدمتون عرض کردیم، چند نفر این را بیان کردن، در کتاب خدا در فلسفه آمده، صفحه 85، در کتاب عقل و اعتقاد دینی هم آمده، ذکر شده اینجا، صفحه 156-157. عبارت کتاب عقل و اعتقاد دینی اینه، چون کتاب خدا در فلسفه را قبلا عبارتش خدمتون گفته بودم. اینا اینجور گفتن انتخاب طبیعی در خصوص نحوه پدید آمدن موجودات زنده از مواد بیجان نقشی غیر از توصیف آن فرایند نمیتواند ایفا کند. یعنی فقط به ما میگوید که این تبیین نمیکنه، توصیف میکنه. توصیف با تبیین فرق میکنه. توصیف گزارشه که بله در یک مرحله ای از تاریخ این عالم مواد بیجان به مواد جاندار به زون زنده تبدیل شده، میشه توصیف. قدرت تبیین نداره. اگر ازش سوال کنیم که چطور شد و چگونه این تحول رخ داد، دیگه قادر نیست، فقط نقش توصیفی داره. اگر شخصی اجزای فیزیکی شیمیایی اصلی عالم را تجزیه کنند، یعنی مواد اتم ها، الکترون ها، مواد تشکیل دهنده عالم، می تواند دریابد که حیات ممکن است. بله، یعنی اگر ازش سوال کنیم که این ترکیبات شیمیایی یا قوانین فیزیکی که در مواد این عالم حاکم هست آیا اجازه می دهد موجود زنده به وجود بیاد یا نه، امکان داره؟ بله امکان داره، فقط میگه امکان داره، این درسته. اما اصل انتخاب طبیعی نمی تواند توضیح دهد، یعنی همون تبیین علمی بکنه، که چرا این اجزا باید موجب پدید آمدن حیات شوند. قدرت این را نداره و نه عدم حیات را. این ترکیبات شیمیایی و این قواعد فیزیکی که بر مواد بیجان حاکم بوده چرا در ادامه به بی‌حیاتی، یعنی در واقع عدم حیات ادامه پیدا نکرد، چطور مبدل به حیات شد؟ این دیگه نمی‌تونیم رو بگیم. احتمالات زیادی برای ترکیب و تلفیق این اجزا وجود دارد. چه چیزی باعث شده که این اجزا ترکیب‌هایی پیدا کنند که موجب حیات باشند؟ اینم عبارتی است که اینا دقیقه دیگه، درسته، این حرف درستی است. صفحه 156 و 157. البته اگر خاطر شریفتون باشه در همون کتاب خدا در فلسفه، مقاله مربوط به برهان نظم در کتاب خدا در فلسفه از ویلیام آلستون است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی نویسنده اون مقاله که عرض کردم خدمتتون که این مقالاتش از دائرة المعارف فلسفی پل ادواردز گرفته شده، یه دائرة المعارفی نوشتن که ظاهرا خیلی هم مورد توجه به عنوان مرجع هست. مقالات مربوط به اثبات وجود خدا را جدا کرده، آقای خرمشاهی ترجمه کرده. مقاله برهان نظمش نوشته ی آقای ویلیام آلستونه که یه متکلم معروف مسیحی است. اونجا اگر یادتون باشه گفتن که درسته که تا کنون الی یوم هذا، بله، هیچ علمی از علوم طبیعی، نه علم زیست شناختی که بشود قانون انتخاب طبیعی داروینیست، و نه هیچ قانون علمی و نظریه علمی نتونسته چگونگی تبدل موجود بیجان به جاندار را توضیح بده. تا حالا توضیح علمی نداریم براش. دقت کنید، خود قانون انتخاب طبیعی هیچگاه نمیتواند، اینا دقت داشته باشین، خود نظریه انتخاب طبیعی هیچگاه نمیتواند، نه اینکه تا حالا نتوانسته است، آینده ممکن است، هیچ وقت نخواهد توانست. علتش این است که مثلا موضوع نظریه انتخاب طبیعی موجود زنده است. این که موجود بیجان چطور به موجود زنده تبدیل میشه دیگه بحث زیست شناختی نیست، بحث فیزیکی و شیمیاییه، اصلا خارج از نطاق و از قلمرو به علم زیست شناسیه. دقت داشته باشید. پس هیچ، بله، و احسن کن، پس این هیچگاه به لحاظ عقلی نخواهد توانست توضیح بده. اما آیا علم دیگری چی؟ اون نکته ای که هست اینه، علوم دیگر تا حالا نتونستن اون را آینده بتوانن. اون وقت اگر آینده این تبیین و توضیح علمی گویایی پیدا کرد، اگر چنین نظریه پیدا شد، جفت میشه با نظریه چی؟ انتخاب طبیعی. در واقع نظم حاکم بر عالم را، یه مقداریش را که مربوط به نظم حاکم بر موجودات زنده است، داروینیست یا نظریه انتخاب طبیعی تبیین میکنه. تبدل موجود زنده بی جان به موجود زنده را هم یک نظریه علمی، حالا مثلا فیزیکی یا شیمیایی یا ترکیبی از چند تا نظریه علمی بیان میکنه. خب نهایتا نظم تبیین میشه دیگه، پس اشکال دوباره عود میکنه. بله؟ نه، چه محالی داره؟ خود انتخاب طبیعی، بله، نگاه کنید، خود انتخاب طبیعی هیچگاه نخواهد توانست. اما علم طبیعی دیگری چطور؟ نه افتاده، غیر از اینه که نمیشود بیفته. میگوین تا کنون دارن تلاش میکنن، بحثای زیادی شده، تحقیقات زیادی شده، هنوز به یک درجهی که به یک نظریه برسن مطرح بکنن نرسیدن. اما حالا امکان نداره، نه نمیتونه بگه امکان نداره. نه، از کجا بگیم؟ به چه دلیل؟ نه دوست کنید، الان ما قبل از کل پدیده‌های طبیعی رو که نمیخوام بحث کنیم، که حالا بینا میرسیم، فعلا در این اشکال کیفیت تبدل موجود بیجان به موجود جان داره، نه کل پدیده عالم ماده. آره. خب نه، چرا؟ به چه دلیل؟ چه مشکلی مگه داره؟ چه مشکلی داره که دانش طبیعی، البته حالا یک دانشی غیر از زیست شناسی، مثلا دانش شیمی، یا اگه تعبیر این آقا را دقت کرده باشید گفت زیست شیمیایی، یادتون هست؟ تعبیری که این آقای آلستون آورده، گفته که ولی دلیلی نداریم که در آینده یک نظریه زیست شیمیایی، چون تبدل این موجود بی جان و موجود جاندار هم ارتباط پیدا میکنه با بحث زیست شناختی، چون پدیده‌ای که میخواد وجود بیاد موجود زنده است، هم بحث ترکیباته، یعنی بگید یک نحوه ترکیباتی در این مواد شکل بگیرد که مبدل بشه بشه موجود جاندار. کهنه در آزمایشگاه مثلا معنیش این است، در محیط آزمایشگاه دانشمند طبیعت شناسی، دانشمند نشینی و یا زیست شناسی با هم کمک بکنن، اون وقت یک آزمایش هایی و ترکیب هایی انجام بدهن که موجود زنده ازش در میاد. حالا موجود زنده ولی تک سلولی باشه یک مرتبه، لازم یه آدمی به وجود بیاد، که چون سخن در اینه که اولین موجود زنده تک سلولی بوده، ساده بوده، خیلی ساده بوده، اعضای پیچیده مختلفی نداشته. اگر در محیط آزمایشگاهی انجام شد، معنیش این است که علم میتونه بیان بکنه که چگونه مواد بی جان مبدل میشه موجود چی؟ زنده. خب اگر چنین واقعی رخ داد، یک نظریه علمی شد، بعد دوباره برمیگرده میگه آه این دوتا نظریه با هم نظم حاکمه بر این عالم رو تا اینجاشو تبیین میکنه، تا اینجا رو که موجودات زنده نظمشون چگونه حاصل شده، این وضعیتی که دارن، اون قانون انتخاب طبیعی میگه چطور شد که مواد بی جان تبدیل شدن به مواد زنده، اونم اون دانش میگه دوتایشون با هم کمک میکنن این معما حل میشه. اما معنیش این نیست که معمای عالم طبیعت کلن حل شده. پس اگر کسی اشکال کرد، یعنی همین اشکال رو بر برهان بر این یا این پاسخ رو باید اینجور بگیم، اگر کسی این پاسخ رو داد به این اشکال که آقا علم طبیعی نتوانسته است چگونگی تبدل موجود بی جان به جاندار رو بیان بکنه، این موقتیه، یعنی یه اشکال مقطعی، یه جواب مقطعی است، ممکنه حل بشه، ولی حل شد باید دست برداریم. به طور کلی دوستان این نکته را دقت داشته باشید، یک قاعده کلیه، هر پاسخی که یک الهی، یک انسان الهی، متکلم فیلسوف الهی بخواهد به یک اشکال مادی، ملحد، زندیق، منکر وجود خدا، هر پاسخی بخواهد به او بدهد که منشأ این پاسخ چه باشه؟ نارسایی علم کنونی بشر از تبیین واقعیت عالم باشه. هر پاسخی که فیلسوف الهی، متکلم الهی از این قماش پاسخ بدهد میشه موقتی. این پاسخ اساسی نیست، یعنی این به قول شهید مطهری استفاده از جهل است. یعنی برای حل، برای پاسخ دادن یا برای تأیید نظریه الهی، وجود خدا یا صفات خدا یا هر عقیده دینی، از جهل بشر مقادسه. خب جهل بشر ممکنه تبدیل به علم شد، یعنی نمیتونه برای همیشه این عقده را حلش بکنه. میگه ولی الهی اومنه هازا طرف تسلیم میشه، میگه خب بعد تا حالا بلد نیستیم، اما آینده چطور؟ آینده ممکنه حل شد، ممکنه نشد، هر دوش میشه، نمیشه لا عدیگری لا عقلی طوری. اما اینم عرض کنم، ببینید این فرق است بین این که ما بخواهیم به ناآگاهی های علمی بشر استناد بکنیم، یا این که نه، مطلب را عقلی کنیم. اگر تونستیم هر جا پاسخ ما برگرده به این که به لحاظ معیارهای عقلی این نشدنی است، اگر اینطور جواب بدیم، جواب کلی همشه میشه جواب فلسفی. پس ما یه وقت پاسخمون علمیست، یعنی نارسایی علم، علمیست یعنی نارسایی علم، یه وقت نه فلسفیه. اگر پاسخ ما فلسفی شد دیگه همیشه پاسخه، اون استفاده از علمه، یعنی بر اساس اینکه میدانم چنین است، منطقه میدانم که این قطعا نمیشود، منطقه میدانم، نه اینکه حالا فعلا نمیدانم چه خواهد شد. لذا این پاسخ میشه پاسخ موقتی، تا حالا میشه قبول کرد اما اساسی نیست. از این بنابراین بگذاریم. این راجع به این جواب اولی که به این اشکال دادن و ملاحظه کردیم جواب اصلی نشد. خب از این عبور کنیم. ببینید حضرت های اشراق اینا درسته، ولی کن ابل الله ان یجری الامور یا یجری الامور الا به اسباب. یعنی ما هم که الهی هستیم، خدای متعال را قطعا قبول داریم، برهان داریم، نظام اسباب و مسببات را که منکر نیستیم. نگاه کنید فعلا نه عزیز من، چه به چه دلیل بگیم این را؟ اگر ما از قبل دلیلی داشته باشیم، حالا دلیل عقلی یا دلیل مثلا که از وحی آمده باشه، خیلی خوب، اما ما باشیم و فعلا بخواهیم بر اساس داده های تجربی ایران مطالعه کنیم، از کجا بگیم نمیشه؟ مگه اصلا به عبارت اخرى اصولا مگر علم تجربی لسانش لسان نمیشود است؟ نه آه. اصلا علم تجربی زبانش زبان این که باید و نباید نیست، اصلا نه باید میگه نه نباید. ضرورت عقلی کار علم نیست. حتی اونجاهایی که علم قانون داره قوانینش قوانین ضروری نیست. تو بحث معجزه گفتیم فرمایش های مطهری که فرمودن که فرق از بین قوانین علم طبیعی و قوانین ریاضی یا قوانین فلسفی، اینا مهمه. یعنی علم تجربی اونجا هم که میفهمد و کشف میکند ضرورت رو کشف نمیکنه، اثر کارش با ضرورت نیست. اونجایی هم که نمیفهمد با ضرورت رو نمیفهمد، نه ضرورت الوجود رو میفهمه نه ضرورت چه عدم رو، اصلا کاری به ضرورت نداره. علم تجربی اینه. مگه چیزی آدم بخواد برای علم تحمیل کنه؟ اون تحمیل برای علم، خود علم میگه من نمیدونم، من کارم با تجربه است. تا حالا نشده، آینده ممکنه بشه. خب نه، اونو فعلا نمیتونیم بگیم. الان ما داریم، نباید اینا رو با هم قاطی کنیم. فعلا داریم بر اساس برهان نظم وجود صانع حکیم را اثبات میکنیم. بریم سراغ یه برهان دیگری اونجا استفاده کنیم، یه خروج از مسائل بحثه. بعد ببینیم خود مقتضای این دلیل چقدره، اینو باید دفاع کنیم. پس از این پاسخ اول دیگه عبور کنیم، بگذاریم. این در کتاب خدا در فلسفه بود که خدمت رو عرض کرد. دومین پاسخی که دادم مرحوم شهید مطهری، من عبارت ایشون رو میخونم بعد توضیح میدم که ایشون چه جوابی داد. میفرمایند تکیه‌گاه داروینیسم انتخاب طبیعی و بقای اصل است. این خود حقیقتی است که در نبرد حیات یک نوع غربال طبیعی صورت میگیرد. ما منکر این که نیستیم، این انتخاب طبیعی را که دانشمندان میگن ما قبول داریم، تعبیر کردن به یک غربال طبیعی. و آن جاندار که با شرایط حیات منطبق تر است قابلیت بیشتری برای بقا دارد. چیز خیلی واضحی دیگه، نمیشه این کار کرد. اونی که با شرایط انطباق بیشتری داره قابلیت موندنش بیشتره، خیلی واضحی است، تجربه همین رو میگه. ولی این تکیه‌گاه داروینیسم دیگه، انتخاب طبیعی انطباق با شرایط. ولی سخن در این است که آیا آن چیزهایی که برای حیات موجود زنده مفید و لازم است ممکن است ابتداءً به صورت تصادف، یعنی بدون انتخاب، بدون اراده، ناآگاهانه به وجود آمده باشد، تا بعد در غربال طبیعت باقی بماند یا نه؟ این بماند من توی کروشه باز کردم، یعنی تا بعد موجود زنده داخل کروشه میندازیم، تو رابطه ایشون نیست ولی خب معلومه هست، تا بعد در غربال طبیعت باقی بماند یا نه؟ این بیان ایشانه. پاسخی دادن اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 5 صفحه 46. خب ملاحظه فرمودید فرمایششون را معلوم شد یا نه؟ با توضیح براز بکنم. هر یک از دوستان که الان دریافت کردن مطلب ایشان را به گونه ای که بتوانید بفرمایید فرق این با اون قبلی چیه؟ پاسخ قبلی که گفته شد این چه فرقی با او داره؟ آیا با او اصلا فرق میکنه یا تعبیر دیگری است؟ آیا آن چیزهایی که برای حیات موجود زنده مفید و لازم است ممکن است ابتداءً به صورت تصادف به وجود آمده باشد، تا بعد در قربال طبیعت باقی بماند موجود زنده یا نه؟ بله؟ پاسخ قبله؟ در پاسخ اولی این بود که شما تبیین بکنید کیفیت تبدل موجود غیر جاندار بی جان به موجود جاندار، این را برای ما بیان کنید. مگه اینطور نبود؟ گفت خیلی خوب. حالا مرحوم شهید مطهری میفهمن که سخن در این است که آیا آن چیزهایی که برای حیات موجود زنده مفید و لازم است، بحث بردن روی آن چیزهایی که موجود زنده به اونا نیاز داره، شرایطی که برای حیات موجود زنده، حالا چه نباتی چه حیوانی، لازم هست شرایط. نه نمیگن که امکاناتی در خود موجود زنده، چیزهایی که برای بله یعنی موجود زنده به یک سلسله شرایطی نیاز داره، اگه بخواد حدوثاً و بقاءاً، یعنی پیدایش حیات بدون شرایط نمیشه، ادامه حیات هم بدون یک سلسله شرایط نمیشه. مثلا اگه یک درجه فرض کن از هوا لازمه یا گرما لازمه، این وقتی میخواد این موجود زنده پدید بیاد لازم داره تا پدید بیاد، بعد هم لازم داره. البته ممکنه که اینا درجهش تفاوت بکنه، مثلا حرارتی که برای پیدایش میخواسته گرما مثلا 10 درجه بوده، فرضاً عرض میکنم در ادامه باید 20 درجه بشه، اون تفاوت در خصوصیاتشه، اما اصلش رو عرض میکنم. مثلا موقعی که جوجه میخواد در تخم رشد بکنه، باید یه گرمایی به اون تخم مرغ برسه دیگه، لذا موجود زندهی مثل خود اون مرغ رو اونا میخوابه، با اون گرما اینا تبدیل میشه، یعنی این موجود زنده به وجود میاد. بعدن که میخواد ادامه پیدا کنه اینا لازم داره. سخن شهید مطهری اینجاست، بیانشون اینه که برای پیدایش حیات موجود زنده و ادامه حیات موجود زنده یه شرایط لازم داره. حالا بعدن کدوماشون از این شرایط خوب برخوردارند، کدوماشون کم برخوردارند؟ اونایی که بیشتر برخوردارن تو قربال میمانن، اونایی که نیستن ریزن ردشن میرن. این بحث قربالگری بر اساس وجود یک شرایطی رخ میده، تا اون شرایط برای حیات نباشه. خب حالا انتخاب طبیعی این شرایط چون توضیح میده؟ انتخاب طبیعی را ازش سوال بکنیم که این شرایط، این که دیگه اون شرایط کاری نداره، میگه بله در این شرایط این میماند، اونی که شانس بقا داشته باشه اون نمیمانه در تنازع، اما در این شرایط، اگر این شرایط نبود اصلا انتخاب طبیعی حرفی نداره، یعنی در واقع مفروغ عنه باز موضوع بحثشه. چطور در جواب اول گفته میشد که اصل تبدل موجود زنده به موجود غیر زنده باید باشه تا حالا انتخاب طبیعی بیاد؟ این آمده میگوید که برای تبدلش در مرحله اول، برای بقاش در مرحله دوم، یعنی پیدایش حیات و ادامه حیات، یک شرایط منوط به یک سلسله شرایط زیستیه طبیعیه. قانون انتخاب طبیعی نمیگوید این شرایط چگونه به وجود آمده، خارج از موضوعشه دیگه. دقت میفرمایید؟ بله ممکن است. الکلام این پاسخ اینجور است، همون حرفی که اونجا گفته شد اینجا هم میشود گفت. علم دیگری یا چند تا رشته علمی دیگر برای ما توضیح بدهن که این شرایطی که موجود زنده لازم دارد، اینا بر اساس این عوامل و قوانین طبیعی رخ میده. یعنی ساز و کار طبیعیش رو بیان بکنه. ولو قانون انتخاب طبیعی نمیگوید، اما علم دیگری بیا تبیین بکنه. اگر علم دیگری تبیین کرد، این فقط میشود نارسایی قانون انتخاب طبیعی یا نظریه داروینیسم در حل این مشکل، نه نارسایی علم بشر. این از همونجید دوباره الکلام الکلامی، در واقع این پاسخ هم نظیر اون پاسخه. حالا قبل از اینکه این بررسی را خدمت عرض کنم، کلام استاد رو پس ملاحظه فرمودید که عبارتش اینه دیگه، یعنی ایشون متمرکز شده بر شرایط مفید و لازم برای چه؟ برای موجود زنده، حالا حدوثاً و بقاءاً ایشون نفرموده، ولی خب دیگه طبعاً فرق نمی کنه حدوثاً و بقاءاً. قانون انتخاب طبیعی و داروینیسم برای ما توضیح نمی دهد که این شرایط چگونه فراهم شد، پس ناکار آمده، نارساست در حل این مطلب، در توضیح این مطلب. یک بیان دیگری هست، شاید اون بیان از تعبیر استاد مطهری هم میشود که دقیق تر باشه. اگه اجازه میدید من اون بخوانم، به نظرم میاد یه تعبیر دیگری بعضی ها کردن از این تعبیر ایشون یه خود دقیق تر هست، گرچه همین مطلبه. و آن اینه که از کتاب علم و دین، من یه باتی یاد داشت کردم براتون میخوانم، به عبارت دیگر نوشتم، به عبارت دیگر چون میخوام یه مطلب، علم و دین صفحه 422، به عبارت دیگر قانون انتخاب طبیعی بیانگر این است که چگونه موجودات زنده با شرایط طبیعی، یعنی همون شرایطی که برای موجود زنده لازم هست، همین که شیخ مطهری فرمودن، که چگونه موجودات زنده با شرایط طبیعی و زیستی منطبق می‌گردند. به ما میگه که چگونه اینا منطبق می‌گردند. این قانون انتخاب طبیعی اینو میگه، اما منطقاً نمیتواند تبیین کننده چگونگی تحقق و انطباق شرایط طبیعی با موجودات زنده باشد. این دو طرف است، این دو طرف است. عبارت ایشون تو گیومه انداختم، اینی که آره گفتم خدمتتون، خودم نوشتم، یعنی مطلب ایشون این عبارت این آقا اینه: مناسب بودن ارگانیسم با محیط زیست، یعنی یه دستگاه موجود زنده ای که مثلا نبات یا حیوانه که با محیط زیست منطبق میشه، مناسب هست. مناسب بودن ارگانیسم با محیط زیست محصول انتخاب طبیعی است، درسته. قانون طبیعی به ما میگه که این ارگانیسم، این موجود زنده اینجور خودش رو با شرایط، اینجا نور بوده اینجور، اونجا آب بوده اونطور، اینجا خشکی بوده اینطور، اینجا علف بوده اونجور نبوده، اینا برای ما بیان میکنه، درسته؟ ولی مناسب بودن محیط زیست، از اون طرف مناسب بودن محیط زیست را برای ارگانیسم ها چگونه باید تبیین کرد؟ دیگه این کار قانون انتخاب طبیعی نیست. این تعبیر ایشانه از کتاب علم و دین، خب صفحه 422. حالا عنایت فرمایید، خوب دقت کنید، نکته ظریفی است اینجا. مرحوم استاد مطهری فرمود شرایط مفید و لازم برای موجود زنده، قانون انتخاب طبیعی دیگه اینا رو نمیتونه بیان بکنه، از عهده او خارجه. خب جواب، آقا یه علم دیگری میاد، یه علم دیگری میاد اونا رو برای ما بیان میکنه، یه علم طبیعی دیگری. اگر اونطوری که شاید مطهری تعبیر کرده جواب بدیم، ممکنه بگیم هم نقض بکنیم، ولی این عبارت که من عرض کردم به نظرم دقیق تره، به خاطر این فراتر از اون حرفه. حالا یه علم دیگری، علم فیزیک، علم شیمی، علم هیئت، هر علم طبیعی دیگری آمد گفت بله این گرما و این حرارت و این نور و این روشنایی و این حرکت و اینا در اثر این علل به وجود آمده، بیش از این که نیست. خب اما چطور شد که اینا جوری به وجود آمد که حالا هماهنگ شد با این موجود زنده، یعنی پس نزد؟ از این طرف موجود زنده میخواد خودش را بخواد بماند یا میخواد بزید، خلاصه به وجود بیاد یا بمانه، این شرایط را میخواد. حالا اگه این شرایط قبول نکرد چی؟ یه احتمال داره دیگه، یعنی این شرایط به وجود نیاید، اون علم دیگری که میخواد توضیح بده که این شرایط به وجود آمده متناسب با نیاز موجود زنده خلاصه نباشه، احتمالش هست دیگه. چه چیزی باعث شده که این هماهنگی و سازگاری، این سازگار بودن که نیازهای موجود زنده را تأمین بکنه، این فراتر از اون علمه. یعنی باید یک نیروی مثلا شاعر و قاصد و دارای درکی بوده باشه، چند هر دو طرف باید دست او باشه، یعنی یه نیروی بیرونی، یه قدرت حاکم مسخر که دو طرف دست اونه، اینا رو با هم سازگارشون میکنه. ولی اگر چنانچه اون نیرو، اون قوه حاکم نباشه، خب این میخواد اون پس میزنه. یعنی اگر چنانچه یک قصدی در کار نباشه، یک تنظیم کنندهی در کار نباشه، این چطوری میخواد این رو تبیین بکنه؟ اگر اینی که عرض کردم مطلبی که الان مثلا عرض کردم مطلب درستی است، قبول میکنید، فرق میکنه این پاسخ با پاسخ شهید مظهری، میشه دقیق‌تر. اگر نه اینو قبول نکنید، بگید آقا وقتی که علوم دیگری گفت این شرایط طبیعی به وجود میاد، نگاه کنید چه علمه هم اون شرایط طبیعی به وجود میآید بر اثر علل طبیعی، علل طبیعی مربوط به علوم دیگر که علوم دیگر تبیین میکنه، حالا علم فیزیک و شیمی و هیئت و غیره تبیین میکنه، میگه آقا اینا به وجود میاد، بعد موجود زنده میخواهد خودش رو با اینا مطابق کنه، دیگه از اون بر مطابقت نیست، یعنی انطباق و هماهنگی یک سویه است. چرا؟ چون که دیگه اون شرایط هست دیگه، این شرایط اینا کاش نمیشه کرد، یه شرایطی قبلا به وجود میاد در اثر یک علتی، مثلا فرض کنید که باران زیاد میاد، سیل میاد، یه منطقه ای را مثلا گود میکنه، آب اینجا زراعت ها را از بین میبره، درسته؟ خانه ها را خراب میکنه، این دیگه شرایط شد دیگه. حالا اگر یه موجود زندهی خواست بیاد اینجا زندگی کنه، پس از سیل، پس از طوفان، پس از مثلا آفات نباتی، دقت کنید چه عرض میکنم؟ یعنی همین مقدار که علوم طبیعی دیگر به ما بگوید چطور شد که اینجا آب هست یا نیست، چطور شد اینجا هوا گرمه یا سرده، چطور شد نور هست یا نیست، برای ما این را بگه. اگر سوال بکنیم که چرا اینجا تاریکه، بگه چرا تاریکه. اگر گفتیم چرا روشنه، بگه چرا روشنه. چرا گرما هست، بگه چرا هست. اگر گرما نیست چرا، بگه. این همه رو باید توضیح بده. خب حالا این نوبت رسه به چه؟ نوبت رسه به این موجود زنده نباتی یا حیوانی که میخواد اینجا زندگی کنه. اینجا انطباق یک سویه است، یعنی این موجود زنده است که حالا خودشو با این منطبق یا میکنه یا چه؟ یا نمیکنه. اگر منطبق کرد میمونه، نکرد میمیره، تمام میشه دیگه. دوباره بگیم که اون چطور با این منطبق شد، دیگه نیازی به اون نداریم. اگه اینا بگیم دوباره اینم برمیگرده به همون حرف شهید مظهری، یعنی بازم مسئله حل نمیشه. فقط قانون انتخاب طبیعی یا داروینیسم نمیتونه جواب بده. بله اینا نمیتونه جواب بده، اما اینکه علم بشر نتواند این معما را، این معضل را حل بکنه، نه، علم بشر میتونه حل بکنه. شرایط چگونه فراهم شد، علوم دیگه توضیح میده. حالا انطباق چطور حاصل شد؟ انطباق موجود زنده میخواد بمانه دیگه، با این خصوصیاتی که داره، اگر منطبق شد میمانه، نشد نمیمانه. لذا این پاسخ هم مثل اون پاسخ اول مقطعی میشه، یعنی اینطور نیست که ریشه این مشکل را حل بکنه. این هماهنگی انتزاعیه. ببینید هماهنگی متأخره، مثل شرط متأخره، یعنی وضعیت طبیعی به وجود آمده اول در اثر علل و عوامل طبیعی، علوم دیگر هم یاد برای ما توضیح میده اینها رو که این چه وضعیتی که رخ داد. حالا موجود زنده اینجا میخواد به وجود بیاد و ادامه وجود پیدا کنه، اینجا بحث انطباقی از طرف موجود زنده حاصل میشه. اما دیگه اون چرا منطبق شد، این خود به خود خودیه.
موجود زنده که میخواد با این شرایط منطبق باشه، باید
بله.
هیچ هماهنگی
نباشه، این دیگه ساختمان موجود زنده اینجوره، این میشه انتخاب طبیعی.
ساختمان موجود زنده
چطور شد که هماهنگی باشه؟ حالا اون نگاه کنم، بحث دیگره. فعلا ما این پاسخ رو باید ببینیم چقدر اعتبار داره. این پاسخ چه میگفت؟ میگفت انطباق موجود زنده با شرایط حیات یه حرفه، انطباق شرایط با موجود زنده یه حرف دیگره، و قانون انتخاب طبیعی نمیتونه اون طرف ها بگه، این طرف ها میگه، اون طرف رو نمیتونه بگه. گفتیم خیلی خوب، نتواند بگوید، او یه علم دیگری بیاد میگه. پس بنابراین این پاسخ همونطوری که عرض کردم خدمت شما، آدرس یادداشت کردید دیگه، کتاب علم و دین بود و کتاب شهید مطهری. خب پس از این هم عبور کردیم. نه دیگه ببینی، بله، اگر فقط و فقط نظم حاکم بر عالم را بخواهیم از طریق قانون انتخاب طبیعی و داروینیسم تبیین بکنیم، بله این نمیتونه. پس باید بریم به یک عامل ماورای طبیعی. اما اگر این قانون طبیعی، یعنی این بخش از علم طبیعی که زیست شناسی نتونست، یه علم دیگری هم آمد کمک هم کردن، دو تا علم سه تا علم با هم دیگه تبیین کردن نظم حاکم بر این عالم را، این چند تا علم با هم دیگه، یا نظم حاکم در موجودات زنده را این دو تا چند تا علم با هم دیگه تبیین کردن، دیگه اینجا نیاز نیست، یعنی بدیل پیدا میکنه. به قول آقایان تبیین توحیدی جایگزین پیدا میکنه. یه تبیین علمی پیدا شد منهای این که ما نیاز داشته باشیم به یک فرض موجود ماورای طبیعی. اشکال اینجاست. بله اگه صرفا بخوایم بگوییم خود نظریه ی قانون انتخاب طبیعی نمیتونه، بله حرف درستیه. اینا عرض کردیم خدمت. پس اینا ملاحظه کنید. حالا یه پاسخ سومی از اشاره کنم که روش مطالعه کنید برای جلسه آینده. این پاسخ حاصلش اینه که هم انطباق موجود زنده با شرایط و هم پیدایش شرایط، هر دوتا، همینایی که در این دوتا پاسخ گفته شده، انطباق موجود زنده با شرایط محیط و پیدایش اون شرایط، هر دو بر اساس یک قوانین کلان طبیعی عمل میکنه. یعنی اگر این عالم طبیعت قانونمند نباشه، نه شرایط لازم برای موجود زنده به وجود میاد، اصلا نمیشه حرف از شرایط زد، قانون در کار نیست، و نمیشه سخن از انطباق موجود زنده با شرایط صحبت کرد که قانون انتخاب طبیعیه، هیچ کدوم. پس بنابراین ما یک سلسله قوانین کلان کلی و شامل که حاکم بر این عالم لازم داریم تا هم انطباق موجود زنده با شرایط و هم پیدایش شرایط قابل تبیین باشه، و این در رسالت علم نیست، نه در رسالت علم زیست شناسی که مثلا بتواند قانون انتخاب طبیعی رو بیان بکنه، و نه در رسالت هیچ علم طبیعی دیگر، هیچ علم طبیعی دیگر، نه علم فیزیک، نه علم هیئت، نه علم امشاد کشینی، نه هیچ علم دیگری از علوم طبیعت شناسی نمیتونه به ما بگه که اون قوانین چرا به وجود آمد. دقت میفرمایید؟ اون نمیتونه بگه، اما بدون اون قوانین هم اینا کارشون را به جای نمیبرن. پس علم زیست شناسی، داروینیسم، انتخاب طبیعی و علوم دیگر وامدار قوانین حاکم بر این عالمند، نه قوانین نظم دیگه، قانون یعنی نظم دیگه، یعنی یک نظمی باید حاکم بر این عالم باشه، ولی اگه نباشه اینا هیچ کدوم جواب نمیده. و چون از حیطه این علوم خارجه، از هیچ علمی هیچگاه نخواهد توانست رو بیان بکنه. این از اون جواب میشه، این میشه فلسفی، این جواب فلسفی میشه. این پاسخ رو هم دادم. عقل و اعتقاد دینی، اگر کتابش دارید یا خواستید مطالعه کنید، صفحه 161 چنین مطلبی داره. حالا بله 161، حالا رو این فکر کنید، اصل این پاسخ رو اگر عبارت شما خواستید ببینید تا جلسه بعد این را بررسی بکنید. و صلی الله علی محمد و آله.